أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. در آستانه ایام شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار داریم. به همین مناسبت من وعده دادم این چند روز رو یه مقداری راجع به خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها و مباحث قرآنی این خطبه مطالبی رو به عرض شما برسانم. عرض کردیم بیش از 20 آیه قرآن حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه استشهاد کردیم. خطبه فدک به بهانه دفاع از فدک بود و قدیمی ترین کتابهای ما مثل بلاغات النساء که مال قرن سومه، مثل شافی سید مرتضی، این خطبه رو آوردن. دیروز عرض کردم حضرت وقتی خواست بیاد مسجد برای صحبت و قرائت این خطبه، سه تا مطلب رو اولش قبل از اینکه بیاد به مسجد کتابهای تاریخ نوشتن. یکی لاست خمارها، یعنی روسری بلندی حضرت پوشید که خمار به اون روسری میگن که تا روی بازوها رو میگیره، مقنعه های بزرگ. خمار خمارهنه تو قرآن هم داریم منظور این. دوم دارد که وشتملت به جلبا بهی، هم خمار پوشید یعنی روسری بزرگ، هم جلباب یعنی چادر و لباس بلند و گشاد. جلباب توی لغت معنا کردن یعنی پیراهن بسیار گشاده که تا روی پا رو میگیره، مثل این چادرهای عربی تقریبا. و اشتملت به جلبابه، این جلباب و این پیراهن و این چادر بلند رو هم روی روسری پوشید. بعد دارد که اینطور نبود که حالا حضرت جلو بیاد مثلا زنها پشت سرش، مردا فاملا پشت سرش. اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، اینم مطلب سوم، یعنی مثل نگینی وسط زنها و محرمای فامیل، محرمای خودش وایساد، اینا دورش رو گرفتن با این که روسری بلند، چادر بلند بر بدنش بود، اما دارد اقبلت فی لمه، یعنی وسط یه قوم، یه گروهی از حفدتها و نساء قومها، از بستگان و محرماش و زنها که دورشو گرفتند و به این وضعیت آمد مسجد. این دیروز اشاره کردم بیانگر اون عفاف و حجاب و اینیست که یک زن اگرچه میتونه نقش اجتماعی داشته باشه، بیاد سخنرانی کنه، دفاع کنه از ولایت، بیاد حرفاشو بزنه، اما خماره ها، جلبابهی، لمت من قومه ها، اینا میرسوند که حضرت کاملا در یک حاله از حجاب و عفاف به مسجد آمد. عرض کردیم این خطبه خیلی نکات قشنگی داره. گفتم دیروز این دکتر عبدالمنعم حسن یک کتابی دارد به نام به نور زهرا هدایت شدم، به نور فاطمه اهتدیتو. ایشون عالم سنی بوده، به خاطر این کتاب، به خاطر از خطبه حضرت زهرا شیعه شده. خودش هم میگه خطبه فدک منو شیعه کرد. کتابی هم نوشته به نور فاطمه اهتدیتو، یعنی من با نور حضرت زهرا هدایت شده. اون وقت خود این عبدالمنعم حسن که سودانی هم هست، سودانی و شیعه شده، تو کتابش، اول کتابش میگه که من تصادفاً یه روز خطبه فدک حضرت زهرا رو از این کسی شنیدم که سهم فی اعماقی، مثل تیر خورد وسط دلم، نشست به دلم این خطبه. دیدم این خطبه لا تصدر من شخص عادی و این کان عالم، یه آدم عادی نمیتونه این خطبه رو خونده باشه ولو عالمم باشه، با سوادم باشه. لذا رفتم تحقیق کردم و جرقه شیعه شدن من همین خطبه فدک حضرت زهرا شد. خیلی تعبیرهای عجیبی راجع به این خطبه داره، میتونید ملاحظه کنید. کلمات رسینه، تعبیرش اینه، کلمات استوار بر دلنشین شیوا، که یه وقتی من خدمت آیت الله عظمای صافی بودم، ایشون فرمودن به من، فرمودن این خطبه از انحصارات حضرت زهرا سلام الله علیها است، چون کسی غیر از او نمیتوانست. امیرالمومنین رو که اجازه نمیدادن، طرف نزاع بود، و دیگران هم اگر میخواستن، سلمان، ابوذر، مقداد، هر کسی میخواست دفاع کنه، نه اینقدر احترام داشت، ممکن بود جلوشو بگیرن، نظرن حرف بزنه. اما فاطمه زهرا بالاخره یک جایگاهی داشت تو جامعه، اینقدر پیغمبر رو احترام کرده بود که کسی نمیتونست انکار کنه، و هم تعارف نداشت با کسی. شروع کرد مفصل صحبت کردن، از جمله مطالبی که حالا من که خب نمیرسم همه این خطبه رو تو این 4-5 روز، این 2-3 روز چند گذشته برای شما بگم. یکی از جهتهایی که روز اول هم عرض کردم غفلت شده ازش، اون دیدگاه‌های تفسیری حضرت زهراست تو این خطبه. بیش از 20 آیه تو این خطبه خوانده. ببینیم این آیات بالاخره تصادفی که انتخاب نشده. ما اعتقادمونه مثلا امام حسین وقتی از مدینه میاد بیرون یه آیه میخونه، وقتی به مکه میرسه یه آیه میخونه، وقتی بالا سر شهید میاد یه آیه میخونه، وقتی جوانش میدان میره یه آیه میخونه، وقتی سرش بالا نیزه است یه آیه. اینا گزینش شده، حساب شده است. چرا وقتی تو دل شب از مدینه میاد بیرون امام حسین این آیه رو میخونه؟ فخرج منها خائفا یترقب. این آیه درباره حضرت موسی است که وقتی خارج شد از شهر این آیه رو خوند. وقتی میرسه به مکه امام حسین این آیه رو میخونه، فلما توجه تلقاء مدین. این آیه مال مربوط به حضرت موسی است، وقتی رسید به مدین این مطالب رو گفت. وقتی جوانش میره میدان پشت سرش نگاه میکنه، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم. وقتی افراد میان با امام حسین خداحافظی کنن این آیه رو میخونه، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. وقتی که سر مقدسش بالای نیزه است این آیه رو میخونه، هم حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصولا ائمه ما در استشهادات به آیات قرآنی یک مناسبتی و یک در واقع ارتباط رو با اون موقعیت خودشون در نظر میگرفتن، آیه رو میخوند. خود امیرالمومنین 140 تا تقریبا آیه تو نهج البلاغه در بین خطبه‌هاش خونده، هر کدوم به این مناسبت. زهرای مرضیه بیش از 20 آیه رو انتخاب کرده. فاطمه از حافظ کل قرآن، کسی است که شارح قرآن، مفسر قرآن، سنتش به نظر ما، به اعتقاد ما مثل سنت پیغمبر حجت. زهرای مرضیه اولین مطلبی که رو کرد به اینا، کسایی که در اونجا جمع شده بودن، فرمود کتاب الله بین ازهرکم، قرآن جلو چشم ماست، بگید قرآن اصلا نمان شما، بیاید رو قرآن حکم کنید. کتاب الله بین ازهرکم، اموره ظاهره، نواهیه واضحه، امر قرآن راشکاره، نهی قرآن روشنه، مطالب قرآن مشخصه. بیایید انا توفکون، کجا میرید؟ بیایید طبق قرآن با هم صحبت کنید، قرآن رو ملاک قرار بدید. که عرض کردم خطبه فدک بحثای مختلفی داره، ولی من میخوام این 20 خورده موردی که حضرت به آیه ها استشهاد کرده برای شما بیشتر این آیه هاشو بگن. اولین آیه ای که حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدک خون اینی که الان امروز دارم بحث میکنم. تا اینجا مقدمه گفتم چطور مسجد آمد، اهمیت خطبه فدک، انحصاری بودن خطبه فدک، ملاک قرار دادن قرآن. حالا بیاید یکی یکی این آیاتی که حضرت خونده من برای شما بخوانم و امروز یکیشو روزای دیگه بعضی ها دیگه شو خدمتتون معنا کنم. اولین آیه‌ای که خطبه فدک که باز میکنید، این خطبه چند تا شرح هم شده مستقلن 10-12 و فقط شرح فارسی خورده. اولین آیه‌ای که استناد کرد آیه 102 سوره آل عمران بود. حضرت زهرا سلام الله علیها تو مسجد این آیه رو قرائت کرد، فرمود فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این آیه که کاملش رو حضرت نخونده، یه بخشیشو قرائت کرده، منظور همین آیه‌ایه که منم اول منبرم خواندم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عزیزان من، این آیه دو تا پیام محکم داره. اگر کسی به این دو تا پیام دقت کنه، تو زندگیش پیاده کنه، خیلی از مشکلات حل میشه، تو جاده زندگی راحت راه میره. پیام اولش اینه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مردم تقوا داشته باشید، حق تقاته، نهایت تقوا، آخر تقوا، سعی کنید بالاترین مرحله تقوا رو داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا، ما تو قرآن اتقوا الله زیاد داریم، ولی حق تقاته همه جا نیست، تو این آیه است، فقط تو همین آیه اومده اتقوا الله حق تقاته، نهایت تقوا. برادران عزیز، جوانها، خواهرهایی که صدای منو میشنوید، ببینید راجع به تقوا خیلی صحبت شده، ولی من یه مثالی برای شما تو زندگی میزنم، خوب دقت کنید که تقوا رو یه خود راحت تر برای شما معنا کنم. زندگی مثل یه جاده است. شما الان تهران میرید، شمال میرید، مشهد میرید، جاده گاهی صافه مثل اتوبان قم تهران، گاهی سربالاست مثل گردنه های مثلا حراز، گاهی سرپایینیه مثل دره هایی که از بالا به طرف پایین میاد، گاهی نه یه دستندازهایی داره. شما به این شهری که نزدیک میشید، مخصوصا شهرهایی که بر جاده است، میبینی از این دستندازهای بزرگ درست میکنن که سرعت رو کم کنی و درست ازش عبور کنی. جاده یا صافه یا سربالاست یا سرپایینه یا نه دستندازهایی دارد که حالا این دستندازها یه وقت طبیعیه، شهرداری درست کرده گذاشته که ماشینا یواش برن، مدرسه اینجاست، کارخونه اینجاست، کسی میخواد رد چه زیر ماشین نره. گاهی هم دست انداز غیر طبیعیه، جاده اسفالت یواش یواش تحلیل رفته، خراب شده، وسطش سوراخ شده، دست انداز درست. من میخوام همین چهارتا رو تو زندگی برای شما پیاده کنم، خوب دقت کنید. ما تو زندگی دنیا داریم توی جاده میریم، یه رو به دنیا اومدیم، یه روزم میمیریم، این جاده داریم میریم. حالا این جاده رو یکی 50 سال میره، یکی 40 سال میره، یکی 80 سال میره، یکی اول جاده است، یکی وسط جاده است، یکی آخر جاده است، فرق نمی کنه، هممون یه سری مسافریم، سوار این ماشین دنیا داریم تو این جاده زندگی میریم. سراشیبیش کجاست؟ سربالاییش کجاست؟ اسفالت مستقیمش کجاست؟ دست اندازش کجاست؟ من این چهار تا رو برای شما بشمارم تا تقوا روشن بشه. یک، جاده مستقیم و اتوبان که نه سراشیبی داره، نه سربالایی داره، نه سرپایینی داره، نه دست انداز داره، صافه، او کجاست تو زندگی؟ اون عافیته. اگر یک کسی سالم بود، نه داغ دیده، نه مریضی دیده، پول داره، خونه داره، اولاد داره، سلامت داره، این سلامت بیشترش هم تو جوانیه، تو جوانی و نوجوانی و کاملی، این قسمت قسمته صاف زندگی است. آدمی که درد خاصی ندارم، یا خونه که دارم، زن که دارم، بچه که دارم، مشکلات که ندارم، این قسمت جاده صاف. عزیزانم من از شما سوال میکنم، توی جاده صاف مثل اتوبان چه خطری آدم رو تهدید میکنه؟ خواب. غالبا میگن تو حتمه آدم خواب میره، آدم تو عافیت خواب میره. الناس نیامو، مردم زود خواب میرن تو جاده صاف. لذا هی میگه جوان سکر جوانی نگیردت، ثروتمند سکر مال، مستی مال. تو جاده صاف آدم خواب میره یا بیتوجه میشه میزنه به نرده، کسی بهش نمیزنه، خودش میزنه. تو صافه از اینجا تا یزد اتوبان میشینه پشت فرمون. خطری که اینجا داره خوابه. لذا میگه یک کسی دقیق دستت باشه باید حرف بزنه بیدارت کنه، خواب نری، آب به صورتت بزن. ها تو جاده سال جوون به موعظه بیشتر نیاز داره، به رفیق بیشتر نیاز داره، به پدر و مادر بیشتر نیاز داره، به قرآن بیشتر نیاز داره، به مسجد بیشتر. اینا همون رفیقان که نمیذارن خواب بره. پاشو پاشو هی بیداره. تو جاده صاف زهر داشت خواب میرفت تو جاده صاف، زنش بیدارش کرد پاشو این امام حسینه کجا میری؟ تو میخوای بری حجاز؟ حسین داره میره که عراق. بیدارش کرد، زن بیدارش کرد، اومد دنباله. ولذا ما تو زندگی یه جاده صاف داریم، یه سربالایی، یه سرپایین، یه دستندار. جاده صاف و اتوبان عافیت هاست. تو عافیت ها خواب میان، تو عافیت ها سقوط میاد، تو عافیت ها آدم به نرده میزنه. وقت امان از آن زمانی که آدم تو این جاده صاف یه آدم هم بغل دستش میشینه بخوابه، این دیگه خیلی خطرناک. یه رفیق هم داشته باشه که اینم بهش بگه نماز نخون، اینم بهش بگه بریم با معصیت، با فیلم حرام. وای به اون آدمی که تو جاده صاف یه بغل دستی خواب گیرش بیفته، اون خودش بدتر باشه. وقت اون روز قیامت میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. این کی بود بغل دستمون نشون؟ این چه آدمی بود؟ خودش ما را انداخت. این است دیگه. عبی اولش اومد مسلمان شد، رفیقش بهش گفت چرا مسلمان شد؟ کشوندش میشه پیغمبر، اومد اظهار کفر کرد، جفتشون کافر شدن. حتی اون دو رفیقش که کافر بود، عبی کافر شد. این آیه گفتن بعضی در این رابطه نازل شد، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش یه آدم بیدار بغل دستم میشه. بابا پیغمبر، پیغمبری که منبه هست، لذا پیغمبر مذکره، هی بیدار میکنه، هی بیدار میکنه، معلمه، هی آگاهی میده. عزیزان تقوا تو جاده صاف به چیه؟ به این که قدر عافیت رو بدونی، به این که خواب نری، به این که به نرده نزنی، به این که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. آدم ثروتمند طغیان میکنه، آدم سالم غفلت میکنه. خطر جاده صاف غفلت، خطر جاده صاف سکر و مستی است، خطر جاده صاف خواب. یک. دو، تقوا در سربالایی جاده ها دارید. سربالایی اگه توی مساجد ها رفته باشید، تو سربالایی ها غالبا ماشین باید یه دنده کمکی بزنه، یه خورده سنگین‌تر حرکت کنه، مواظب باشه عقب عقب بر راننده ماهر، کسی که تو سربالایی ماشین رو نگه داره. زندگی سربالایی هم داره، عبادت سخته، صبح خوابه، ساعت یک نیمه شب خوابیده، اونم که دیگه یک و دو همه میخوابن دیگه. به که حالا یکی از رفقا میگفتش که فلان چرا نماز صبح نصف شبه؟ نماز صبح نصف شب نیست، ما دیر میخوابیم نماز صبح میشه نصف شب. اگه ساعت 9 بخوابی نماز صبح الان 6 ساعت خوابیدی، ولی برای یک که بخوابی بخوای 4 و نیم بلند شی، خب نماز صبح میشه نصف شب، 5 بلند شی میشه نصف. آقا نماز صبح سربالاییه، چطور این جوان از این رخت خواب جداش؟ روزه سربالایی، اونم تو شهریور گرما که الان داره میرسه 17 18 ساعت. لذا ببین چه زخم معده عهد میکنه. در طول سال سالمه، ما رمضان زخم معده میگیره. چقدر بنده خدا میگه بابا مداد میشه، من میگم من نمیتونم روزه بگیرم، گرسنه‌ام میشه. خب ما هم گرسنه‌مون میشه، گرسنه شدن که مجوز روزه خاری نیست که، گفت اشنب میشه، گرسنه‌ام میشه، دلم ضعف میره. روزه اصلا مال دل ضعف رفتنه. اینا سربالایی‌هاست. آقا خمس، آقا چقدر سخت. 100 میلیون آقا زمین فروخته 20 میلیونش رو بده، خیلی مشکل. 20 میلیون خمس بدم نمیده، ای اگریش در میاد. یه مکه میخواد بره بده حساب میکنه کارخانه خونه لباس تشکیلات، یه 50 میلیون 100 میلیون، ای آقا من 5000 تومان حقوق کارگر رو میخوام اضافه کنم زورم میاد، یه 50 میلیون خمس بدم. اینا سربالایی سخت، خمس زکات، این همه زمین رو با زحمت آبیاری کردم گنده اومده، حالا بیام خمس زکاتشو بدم. و لذا تو سربالایی ها آدم ماهر باید دنبال کمک بگرده. یعنی اگه یه ماشین اتوبوس جلوشه خیلی بهش نچسبه. چرا؟ چون این ماشین اتوبوس ممکنه یه خورده برگرده عقب بزن، فاصلهش رعایت کنه، کلاژ و دندش رو کنترل کنه، بر نگرده. تو سربالایی ماشین خطر برگشته. خدا هم تو قرآن هی کمک کرده، میگه ببین آقا ربا نده مالت زیاد میشه، صدقه بده مالت زیاد میشه. حضرت زهرا من معتقدم توی خطبه فدک 20 تا دنده کمکی زده، معرفی کرده. میفرماید جعل الله الصلاة تنزیها من الکبر، نماز بخون تکبرت میره. و زکاه نما ام فرز، زکات بده روزیت زیاد میشه. و سیام تثبیتا للاخلاص، روزه بگیر اخلاصت زیاد میشه. خدا تو قرآن هم هی دنده کمکی میگه آقا بهشت داریم، هورالعین داریم. اگه اونایی که اهل، آخه هر کسی رو با یک وسیله میشه جذب کرد. یک کسی میگه آقا ما هم بهشت بسیم، یکی میگه من هم کاخ و قصر بسیم، یکی هم میگه نه و رضوان من الله اکبر، ما رو شما رضوان هم داریم. لا یسرعون فیها لغوا ولا تعصیما بل عباد مکرمون، هی داره کمک میکنه. پس زندگی سربالاییاش واجباته. اینه که گفتن دنیا زندان مؤمنه، درسته، چون کافر راحته، مقید نیست، هر کار دلش میخواد میکنه. ولی شما میخوای نگاه کنی میگه نگاه نکن، میخوای بخوری میگه نخور، میخوای عرض بخوابی میگه پاشو نماز بخون. اینم سربالایی. سراشیبی، سراشیبی آه تو سراشیبی هم میگن مواظب باشید، خطر سراشیبی زیاده، ممکنه سنگ بیفته رو ماشین، میان دنده رو سنگین کنید. آقایی که کس تو سراشیبی خلاص کنه خیلی ناشیه، خلاص کنه ماشین رو ول کنیم، کف دره است. تو سراشیبی که جای خلاص کردن نیست، تو سراشیبی پارو ترمز، خیلی احتیاط. سراشیبی زندگی کجاست؟ غضب. وقتی عصبانی میشی سراشیبی، اگه ترمز ول کردی خلاص کردی تمام، فوش میاد، اختلاف میاد، درگیری میاد، قتل میاد. همین هایی که تو روزنامه ها میبینید، فلانی باباشو کش، فلانی مادرشو کش، فلانی بچهشو کش. چند روز قبل تو روزنامه خواندم یه خانمی صبح از اومده بالا پشت بام در تهران، ساختمان 4 طبقه، خودشو بچه 17 ماهشو بچه 10 سالشو پرت کنه پایین. بچه 10 ساله از گیرش فرار کرده بود، زرنگی کرده، اما بچه 17 ماه رو پرت کرده پایین، خودش هم پریده بود. حالا خودش بیمارستان بیهوش، بچه هم دمده در جا از بین رفته و از دنیا رفته. چقدر شما ببینید توی روزنامه آدم میسوزانه، آتیش میزنه، مسلم میکنه، قطعه قطعه میکنه، بستگانشو، نزدیکانشو. سراشیبی زندگی غضب، سراشیبی زندگی شهوت. شهوت به اون خانم میگن چرا شوهرتو کشتی؟ میگه پسر خالم رفیق شدم، گفت بکشیمش ما با هم زندگی کنیم. وجدانو چی کار میکنی؟ بچهشو خفه کرده، همسرشو خفه کرده، چه کارهایی، چه جنایاتی تو همین کشور خود ما حالا بیرون بماند، چه اتفاقات، چه وقایعی، چه حوادثی. شما صفحه های حوادث روزنامه رو، هیچ روزی نیست که دو تا سه تا از این حادثه ها نباشه. لذا تو سراشیبی عرض کردم غضب، شهوت، اینا سراشیبی هاست. لذا خدا دارد حضرت نوح، شیطان بهش گفت نوح من سه جا هستم و سراشیبی مواظب باش. یکی اونجا که عصبانی میشی، یکی اونجایی که با نامحرم خلوت میکنی، یکی اونجایی که میخوای قضاوت کنی، داوری کنی. تو قضاوت یه ذره قلم میره اون بر، یه میلیون، ده میلیون، پنجاه میلیون، یه حکم جا به جا میشه. تو قضاوت ها، تو غضب ها، تو شهوت ها من هستم. سراشیبی زندگی کجاست؟ غضب، شهوت، گناه، معصیت. خب این سه تا، چهار تا دست انداز زندگی، دست انداز هم داره. گفتیم صافش کجاست؟ تو عافیت. سربالاییش کجاست؟ تو واجبات. سراشیبیش کجاست؟ تو معصیت ها. دست اندازاش کجاست؟ تو مصیبت ها. حالا یه وقت تو اوج جاده صاف میبینید یه چاله درست شده، حالا یا بارون درست کرده، اسفال ترک خورده، یا شهرداری آمده اینجا رو چون رفت آمد بوده یک مانع گذاشته، داری با 120 تا سرعت میتازی یه مرتبه جلوت یه مانع. راننده خوب کسیه که اینجا بتونه خودشو کنترل کنه. تو جاده صاف زندگی رو میگن آقا بچه 18 سال از دنیا رفت، دست انداز. آقا فلان همسر تومور گرفت، خودت فلان مصیبت رو دیدی، خانت آتیش گرفت، مصیبت دیگه. برای نبلوان نگم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و السما. حالا تقوا یعنی چی؟ من خواستم یه خود تقوا رو برای شما ملموس امروز معنا کنم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، یعنی در صافی زندگی، در سربالایی زندگی، تو سراشیبی زندگی، تو دست انداز زندگی خودتو کنترل کنی. دقیقا مثل یه ماشین. آقایی که راننده هستید، چطور من تقوا رو معنا می‌کنم رانندگی تو جاده زندگی، چطور شما در جاده صاف اتوبان، آقایون راننده که بعضیتون هم ماشین دارید، چکار می‌کنید؟ حواستون به چیه تو جاده صاف؟ حواستون به چیه؟ خوابتون نره، به نرده نزنید، حواستون تو سربالایی، حواستون به چیه؟ خسته نشید، کم نیارید، به ماشین جلویی نزنید، تو سراشیبی حواستون چیه؟ خلاص نکنید، تون نرید. تو دست انداز حواستون به چیه؟ از دست انداز یه مرتبه اون بر نرید، ماشین فنر بشکنه، حواستون به ایناست. تو زندگی هم همینطوره. تو جده مستقیم یعنی تو عافیت ها خواب نرو، ناس نیام، غفلت نورز، تو سربالایی ها، تو عبادت کم نیار، به نماز، به عبادت، به خمس، به توجیهش نکن، بده آقا کمک کن، بذار کارت را بیفت. تو سرپایینی ها، تو غضب، تو شهوت خودتو نباز، خلاص نکن ماشینتو. تو شهوت اگه خلاص کردی تمامه، یه نگاه، یه کلام میره جلو، بیچاره میشه. تو دست اندازا مواظب باش فنر نشکنی، خیلی دست انداز فنر میشکنن، داغ میبینی. امام حسین این همه مصیبت دید، رضا الله رضا نا اهل البیت، این است. زهرای مرضیه سلام الله علیها این همه سختی کشید، الحمدلله علی آلائه و شکر علی نعمائه، میگم شکر خدا رو بر نعمتاش، بر این که من 18 آیه سوره هل اتی اشاره کردن برادر بزرگوار در شأن حضرت زهرا و خاندانشون نازل شده. چرا؟ شاه بیت سوره هل اتی این یه جمله است، انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا، لا نرید منکم جزاء، من جزایی میخوایم نه تشکری میخوایم از کسی، برای خدا. البته خداوند تبارک و تعالی خودش رها نمیکنه، شما توقع نداشته باش، او خودش میدانه، او بنده پروری رو بلده. از امام امیرالمومنین سوال کردن معنای این آیه چیه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خیلی عجیبه این آیه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، در این مسند امام علی که چاپ شده چند جلد، جلد دومش، دیدگاه های تفسیری حضرت علی علیه السلام، یعنی آیات که حضرت تفسیر کرده رو اونجا همشو نویسنده محترم مرحوم آقای قپانچی آورده، همشو مسند امام علی چند جلد چاپ شده، جلد دوش روایات تفسیریه، یعنی تفسیر امیرالمومنین، البته کامل هم نیست از قرآن، ولی خب تعدادش هم کم نیست، نزدیک یک جلد. اونجا حضرت بعضی آیات رو تفسیر کرده، از جمله این آیه بهش میگن یا امیرالمومنین ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یعنی چی؟ هر که ایمان و عمل صالح داشته باشه خدا ود براش قرار میده، ود واو و دال، محبوبیت، یه کاری میکنه بین مردم محبوب بشه. امیرالمومنین فرمود خدا به انسان مؤمن سه چیز تو دنیا میده، سه چیز در دنیا و آخرت میده. ان الله اعطى المؤمن ثلاث خصال، المحبه في قلوب المؤمنين، یک محبت تو دلا مردم میندازه. امام حسین چرا انقدر محبوبه؟ این هم علیهش مبارزه شد. زینب کبری اهل بیت چرا انقدر محبوبه؟ خدای محبت رو قرار داد. دو، المهاب فی صدور الناس، ابهتش رو تو چشم دشمن میندازه. چقدر از امام میترسیدن. الان این نیروی حزب الله در لبنان میگه چقدر نیرو داره، ارتش اسرائیل ارتش چطور حساب میبرن ازش، از این سید حسن نصرالله یک روحانی سید شیعه چطور ابهتش تو چشم دنیا بلند شده. خدا المهاب فی صدور الناس. و سوم الفلح فی الاخره، در آخرت هم رستگار میشه. امیر المومنین این آیه رو اینطور تفسیر کرد، سیج اللهم الرحمن ودا، فرمود یعنی خدا اگر انسان با خدا کارشو اصلاح کنه، خدا سه چیز رو بهش میده، تو دل مردم محبوبش میکنه، پیش دشمن ابهت بهش میده، در آخرت هم رستگار. امام رضوان الله تعالی علیه پیش مردم محبوب، او تشییع جنازهش، اون ورودش به ایران، پیش دشمنان خودش میفرمود افسری که منو شب از قم میبرد به تهران میلرزید، اون مسلح بود من بی سلاح، اونا 20 نفر بودن من 1 نفر اسکورت و ماشین و میلرزید، که آقا نمیدونم چرا از شما میترسم، من آدمای زیادی دستگیر کردم ولی از شما میترسم. ابهت دیگه. خدا نوار شوارد نادزه وقتی آمد خدمت امام نشست و جماران وقتی برگشت گفتن چه چیز امام تو رو جذب کرد، گفت ابهتش. این پیرمرد چقدر با عظمته، با ابهت. این خداست دیگه. و المهاب و فی صدور الناس. و سوم الفلح فی الاخره، فرمود با قلبی آرام و مطمئن میرم، الفلح فی الاخره. و لذاست که عزیزان من، تقوا در صافی زندگی یعنی عافیت ها، تو سربالایی عبادت ها، تو سراشیبی شهوت و غضب، تو دست انداز مصیبت ها باید رعایت بشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بحثمو جمع کنم، خلاصه عرضم این شد، حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدک بیش از 20 آیه قرآن خوانده و استشهاد کرده. اولین آیه‌ای که تو سوره فدک، خطبه فدک خوانده همین آیه است، آیه 102 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. برای مردم تقوا داشته باش. اگه تقوا داشتید حق پیغمبر رو غصب نمی‌کردید، اگه تقوا داشتید قدرت طلبی نمی‌کردید، اگه تقوا داشتید فدک رو غصب نمی‌کردید، اگه تقوا داشتید حرمت پیغمبر رو نگه می‌داشتید. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دومین پیام این آیه اینه، سعی کنید مسلمان بمیرید، عاقبت به خیر از دنیا برید. چرا حضرت زهرا این آیه رو خوند؟ میخواست بفرماید شما نه تقوا رعایت کردید و نه مسلمانی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. علت استشهاد به این آیه این است که شما رعایت حریم تقوا رو نکردید، به الا اگر کسی حریم تقوا رو رعایت کنه، آزار به فرزندان پیغمبر و خاندان رسول الله نمیده. خدایا به همه ما تقوا و عاقبت به خیری عنایت بفرما. السلام علیک یا فاطمه الزهراء، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. همین روزها که روزهای آخر عمر زهرای مرضیه سلام الله علیها است، اسماء بنت امیس، اسماء همسر جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین علیه السلام است که از جعفر عبدالله جعفر رو دارد، شوهر حضرت زینب، بعدها هم با ابی بکر ازدواج کرده، از او هم یه فرزندی دارد به نام محمد ابن ابی بکر، از امیرالمومنین هم فرزندی دارد، بعدم با حضرت امیر ازدواج کرده، فرزندی هم حضرت امیر دارد، که این ستا ظاهرن فرزند، اگر اشتباه نکنم اسمش قاسم تو تاریخ دارد، اینا از ستا با هم برادر مادری هستن، عبدالله جعفر و محمد ابن ابی بکر و فرزند امیر المومنین قاسم ابن امیر المومنین، این ستا برادر مادری هستن. البته فرهنگ اون زمان کما اینکه الان هم در خیلی کشورها اینطور هست، یک فرهنگ عادی بوده، کسی همسر از دست میداد نمی نشست، سود ازدواج میکرد و به هر حال قبح نداشت. حالا اینکه تو جامعه ما رو کسی همسر از دست میده، یک وفاداری میدونن، اگر کسی تا آخر اون یه زن جوان 50 سال 40 سال بنشینه و ازدواج نکنه، نه، این اسلام هم توصیه دارد. خود فرهنگ جامعه اون زمان و الان هم تو خیلی کشورها اینطور است، این نبود که اگر یک کسی همسر از دست میده دیگه حالا تا آخر بنشینه. میبینید اسماء بنت امیه بعد از جعفر دو تا ازدواج داشته. این ایامی که خانه حضرت زهرا سلام الله علیها است، این ایام در واقع همون ایامی است که همسری خلیفه اول رو داره، اما ارادت او، محبت او، علاقه او به امیرالمومنین و خاندانش ستودنی است، زیاد ارتباط با خاندان امیرالمومنین علیه السلام داره. به همین جهت کنار زهرای مرضیه سلام الله علیها هم به طور مستمر تقریبا ایام بیماری حضور داشته است و لذاست که نقل کردند وجود مقدس زهرای مرضیه سلام الله علیها. اسما ناقل این حدیث میگه یکی از این روزها من را صدا زد، فرمودن اسما من دقایقی را استراحت میکنم، تو هم از اتاق بیرون برو. به تعبیر مرحوم عاشق عباس و بعضی ها میگن حضرت زهرا یک تمهیدی اندیشید که جان دادنش و بچه های کوچیکش تماشا نکنند. حسن و حسین به مسجد رفتن، زینب و ام کلثوم و فرستاد خانه زنهای هاشمی، امیرالمومنین هم طبق این نقل مسجد بوده، حضرت تنها بوده با اسماء بنت امیس. فرمودن اسماء تو هم از اتاق بیرون برو، بذار فاطمه تنها باشد، دقایقی بعد بیا من رو صدا بزن، اگر پاسخت رو دادم که هیچ، اگر پاسخ ندادم اون وقت برو بچه ها ما خبر کن، برو همسرم رو خبر کن. اسما میگه من از اتاق بیرون آمدم، جلوی درب اتاق قدم میزدم، دل تو دلم نبود نکنه فاطمه سلام الله علیها به من گفت بر اتاق برو بیرون، میخواست لبیک بده ندای حق رو ودا کنه با این عالم. میگه دقایقی بعد درب اتاق رو باز کردم وارد شدم، هرچه صدا زدم دیدم فاطمه جواب نمیده. ای دختر پیامبر، ای دختر بهترین خلق عالم، ای دختر رسول الله، من کبت علیها، خودش و انداغ رو بدن زهرای مرضیه، فاطمه جان سلام منو به پیغمبر برسان. همینطور که داره عشق ریزه دارد فعزن الحسن و الحسین بالباب، یه وقتی دوتا آقازاده های زهرا جلو درن، امام حسن و امام حسن، چه کنه؟ چگونه به اینها خبر بده دوتا نازدانه کوچک بلند شد اینها رو آرام کنه، بلکه اینها رو سرگرم کنه؟ اما نه، اونها متوجه مصیبت و متوجه حادثه شدن. در نقل دارد دویدن تو اتاق، امام حسن خودشو انداغ رو بدن مادر، امام حسین این صورتشو گذاشت به کف پای مادر، یا ما انا حسینون کلبینی قبل الفارق روحی من جسدی، مادر من حسینم، مادر با من سخن بگو، الان جان میدم. اسما آزاده ها رو بلند کرد، فرمود برید باباتون امیر المؤمنین رو خبر کنید. دوان دوان آمدن جلو مسجد، عرض من کنار حرم حضرت معصومه، همین یک جمله تا به امیر المومنین گفتن یا ابتا ماتت امنا، بابا بی مادر شدیم. کسی تا اون روز زمین خوردن علی رو ندیده بود، قهرمان احد، قهرمان خیبر و خندق، اما تعبیر نقل اینه امیر المومنین وقال الارض، رو زمین افتاد و قشی علی، از حال رفت، یه قدری آب به سر و صورت ای زدن تا چشما رو باز کرد، صدا زد به من الازا بعد که یا بنت رسول، فاطمه جان دیگه با کی درد و دل کنم، دیگه قصه های دلم رو با کی بگویم. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمک الاعظم یا الله، خدایا به عظمت زهرای مرضیه، به مصائب فاطمه سلام الله علیها قسمت میدیم، در ظهور آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. آمین. به عظمت زهرای مرضیه قسمت میدیم آنی بین ما و قرآن و اهل بیت جدایی میفکن. خدایا بچه های ما، جوانای ما، اولاد ما، نسل ما صالح سالم متدین قرار بده. خدایا مریض هامون رو لباس عافیت بپوشان، فقر و گرانی رو از کشور ما ریشه‌کن بگردان. مسلمان ها رو در سراسر دنیا، خاصه مسلمان های فلسطین در نوار غزه، مسلمان های لبنان، افغانستان یاری بفرما. خدایا شر اسرائیل و امریکا، شر سلفی ها و وهابی ها رو به خودشون برگردان. خدایا قلم به دستان مزدوری که علیه مبانی شیعه اقدام میکنن، خدایا قلم اونها، بیان اونها، شر اونها به خودشون برگردان. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم و شأن ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما. خداوندا در ظهور مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بنما و عجل اللهم فی فرج.